اصول 26 هفته 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخوند بحثی رو دارن تحت عنوان ایغازون، می‌فرماین لا یخفا ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کل استثناء من المتصل لما کان غیر معنون به عنوان خاص. این بحث بحث مهم نیست و ثمره عملی برش بار میشه. و اون بحث این است که وقتی ما عام می‌داشتیم که عام تخصیص خورد، تکلیف عام چه میشد؟ اکرم کل عالمه لا تکرم الفساق من العلماء. حالا که تخصیص خورد، عام بعد از تخصیص آیا همون عام است؟ لکن لا به شرطیتش از بین رفته است. یعنی موضوع ما در وجوب اکرام بود اکرم کل عالمه، این عالم لا به شرط بود. حالا بعد اینکه خاص آمد، این عالم ما دیگه لا به شرط نیست، به شرط این است که فاسق نباشد. بنابراین لا به شرطیت عام از بین میرد و لا به شرطیت عام تبدیل می شود به شرط عدم انطباق عنوان فسق بر این عالم. این یک بیان که آقای آخون اینو می فرمید. یک طرف دیگر قول این است که بگم بعد از تخصیص یه عنوانی که مزاد ضد با عنوان خاص است، اون موضوع حکم میشد. یعنی مثلا اینجا بگم عالم عادل، یعنی بله عالم عادل، عدم الفسق. در جمعه‌مون گفته عدم بفرمایید که خاص ما فسق بود، عنوان مزاد با فسق میشد چی؟ میشه عدل. بنابراین بگم سلام، وجوب اکرام رفته است بر روی عالم عادل. عرض کردیم این بحث بسیار بحث مهم است. خب بنابراین عامی که مقیده به یک خاص میشد، آیا میشد عالمی که فاسق نباشد، یا میشد عالم غیر فاسق؟ کدوم یکی از این دوتا؟ عالمی که فاسق نباشد سلب محصل، عالمی که غیر فاسق باشد قضیه معدول است، معدولت المحمول. اینا با هم فرق دارد. در قضیه سالب شما بگن مثلا لیس زید به عادل، عدالت رو از زید نفی کرده اید، قضیه دون سلب سالب است. در قضیه معدولت المحمول نه، شما میگون چی؟ شما میگون زیدون غیر عادلن. زیدون غیر عادلن یه قضیه یه موجبه است، لکن موجبه ایست که معدولت المحموله. توجه فرمودید؟ بنابراین اینا با هم تفاوت پیدا میکنند. یه قضیه شما موجبه است، بفرمایید که قضیه‌ای که زیدون غیر عادلن موجبه است که موجبه معدولت المحمول، و اما لیس زیدون به عادلن او قضیه اصلا سالبه است. عرض ما این است وقتی که عام تخصیص خورد، عام بعد از تخصیصش آیا تبدیل میشد به یک قضیه موجبه معدولت المحمول یا تبدیل میشد به یک قضیه‌ای که سلب محصل است، یعنی خروج خاص از تحت عام علا نحو سلب محصل واقع میشد؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ یعنی بعد از خروج آیا نتیجه‌ای که شما دارید به نحو قضیه سالبه به نحو سلب محصله یا به نحو قضیه موجبه معدولت المحمول است؟ این بحث امروز ماست. شما میگون مگر اینا با هم تفاوت دارد؟ میگم بله تفاوت دارد، به کسی رن آقای طرقی اینا با هم تفاوت دارد. تفاوتش در چیست؟ تفاوتش در این است که شما اگر قضیه‌ای که عام بعد از تخصیصش بگون سلب محصله، می توانید که موضوع را استصحاب کنید و در نتیجه حکم را برش بار کنید. اما اگر به نحو قضیه چه بود؟ اما اگر به نحو قضیه معدولت المحمول بود، قضیه معدولت المحمول قابل استصحاب نیست و این خیلی برای ما ثمره خواهد داشت که عرض خواهم کرد. آقای آخون می‌فرمایند که وقتی که چنین شد قضیه، آقای آخون نظرشون این است که بعد از تخصیص میشه سلب محصل. وقتی شد سلب محصل می‌فرماد بنابراین غالباً با اصول عملیه شما می‌توانید که موضوع رو احراز کنید. توجه می‌فرماید؟ مثلا اکرم کل عالمه عام ما لا تکرم الف الساق من العلماء. خیلی خوب، الان بعد این تخصیص موضوع عام شما چه میشه؟ اگر گفتید موضوع عام ما میشد عالمی که فاسق نیست، عالمی که فاسق نیست میشه سلب محصل، درسته؟ اما اگر گفتید که موضوع ما میشد عالمی که غیر فاسق، عالمون غیر فاسقه، اینا اگر گفتید میشد چی؟ میشد بفرمون معدولت المحمول. آقای آخون میفرماد نه الان نحو سلب محصل. وقتی شد الان نحو سلب محصل یعنی عالمی که فاسق نیست، عالمی که فاسق نیست، این میشه قضیه چی؟ قضیه سلب نحو سلب محصل. میگه خیلی خوب، شما میتوانید شک کردید، الان میدونیم زیدون عالمه، شک که در فسقش داریم، نمیدونیم انه فاسقون ام لا. خب وقتی شک که در فسقش داریم، این یه وقت فاسق نبود، کی؟ قبل از بلوغش، چون عدم الفسق حالت سابقه داره، همه انسان ها پاک به دنیا آمده، بنابراین قبل بلوغش فاسق نبود. الان شک میکنیم بعد بلوغش صار فاسقن املا، استصحاب عدم فسقشو میکنه. پس عالمیتش بالوجدان احراز شده است، عدم الفسقش بالاستصحاب، بنابراین وجوب اکرام روش میاد. توجه فرمودی؟ اما اگر که علا نحوه، بله، اما اگر گفتید یه عنوان مزاد اخذ میشد، یعنی عالمی که غیر فاسق باشد، گفتید عالم غیر فاسق یعنی عالمون عادلون، عالمون عادلون اگر گفتید خیلی خوب، عالمیتش رو احراز کردید دل وجدان، عدلش مشکوکه. اصل در عدالت چیه؟ اصل عدم عدالت است. وقتی کسی رو شک به عدالتش دارید، عدالت شیئی است که بعد از بلوغ باید شما او رو احرازش کنید که این حالا ترک کبیره کرده است، مصر بر صغیره نیست، احتیاجی به احراز داره. شما احراز نکردید، اصل عدم عدالت است. بنابراین در فرضی که عالمون غیر و فاسق گرفتید، با استصحاب نمیتونید موضوع رو ثابت کنید. فرقش اینجا ظاهر میشه که آقای آخون میفرماید اگر سلب محصل گرفتید به استصحاب موضوع قابل احراز میشد و در نتیجه حکم روش میاد. اما اگر شما عام بعد از تخصیص را قضیه موجبه معدولت المحمول گرفتید، نه این با استصحاب قابل اثبات موضوع شما نخواهد بود. تعبیری که آقای آخون دارد میفرماید غالباً چنین، یعنی غالباً چنین است که شما با اصل عملی میتوانید احراز کنید. چرا قید غالب گذاشته است و بفرمایید همیشه را نگفته همیشه قابل این است که شما با اصل عملی احرازش کنید؟ اخذ قید غالبی را آقای آخون کرده است برای جایی که شما توارد حالتین رو دارید، یعنی کسی رو دارید که مدتی فاسق بوده است، ثم مدتی هم چه شده؟ عادل شده است. یعنی هم حالت فسق بر او عارض شده است و هم حالت عدالت عارض شده است. هر دو حالت عارض شده، کدوم مقدمه بر دیگری است؟ نمیدونیم. آیا اولا فاسق بود ثم صار عادلا، یا این که اولا عادل بود ثم صار فاسقا؟ لکن اجمالا میدونیم هر دو حالت فسق و عدالت در او بروز و ظهور داشته. اگر بدونیم آخری کدومه، همون رو استصحاب میکنیم. اما وقتی مرددیم به این که کدوم، بفرمایید که بله کدوم مقدم است کدوم مؤخر است، دو تا مبنا اینجاست. یکی مبنای جناب شیخ اعظم انصاری است در توارد حالتین، میفرماید هر دو حالت رو استصحاب میکنه. یعنی یه وقت فاسق بوده، الان استصحاب فسقش رو میکنه. یه وقتم که یقینا در گذشته عادل بوده است، الانم استصحاب عدالتش رو میکنه. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، چه میکنن؟ تساقط میکنن. این مبنای شیخ اعظم انصاری است. آقای آخون میفرماید نه، این فرمایش شیخ درست نیست، چون استصحاب احتیاج دارد به اتصال زمان شک به زمان یقین، و چون توی توارد الحالتین این اتصال قطع میشد، و در نتیجه چون اتصال قطع میشد استصحابا اصلا جاری نمیشود. یعنی نه استصحاب عدالت قابل جریان است، چون زمان شک دون متصل به زمان یقین نیست. آقای آخون این اتصال را شرط میدانه، و نه استصحاب فسق دون جاری میشه. حالا ثمره عملی یکیست، یعنی شیخم که هر دو استصحاب را جاری میدانه، هر دو تساقط میکنه. آقای آخود میگه اصلا هیچ کدوم از این دو استصحاب جاری نمیشن. بنابراین در مواردی که توارد حالتین باشد دیگه شما نمیتونید با اصل عملی احراز کنید. لکن این موارد توارد حالتین اینا کمی، غالبا این است که یه حالته و شما اون حالت رو میدانید. بنابراین لذا آقای آخون کلامش رو تغییر کرده است که اگر به نحو سلب محصل باشد، به نحو غالبی شما میتونید که با اصل عملی او را احرازش کنید. آقای آخون اینجایی رو فرمود مبناشم اینه و این بیان آقای آخون در تمامه که حالا عرض خواهم کرد. لکن اگر یادتون باشد تو بحثای قبلی یه جای آقای آخون گفت اگر آم تخصیص بخورد میشد که بله تو همین مثال اکرم کل عالم اینا بود گفت میشد یعنی که اکرم عالمی که غیر فاسق باشه تو بحثای قبل. اگر یادتون باشه اونجا گفتیم ما همینو با آقای آخون اشکال داریم، شما خودت مبناد این است که عام بعد از تخصیص میشد سلب محسر، اگر شد عالمی که غیر فاسق است میشه قضیه چه؟ قضیه موجبه معدولت المحمول ظاهرن سبحان من لا یسو. اونجا اگر اونجا یادون اشکال با آقای آخون کردم ظاهرن یکی دو هفته پیش و او با مبنای خود آقای آخون درست نیست، مبناش اینه اونجا که انه یک سبق قلمی شده است بر آقای آخون بله و تعبیر کرده ام که میشد عالمی که غیر فاسق است، که خب این میشد چی؟ میشد موجبه یه معدولت المحمول. آقای آخون میگه نیست موجبه یه معدولت المحمول، اونجا رو باید اصلاحش کرد و او با مبنای آقای آخون نمیسازد. مبنای آقای آخون اینه که امرو میفرماید، میفرماید آن بعد از تخصیص میشد علا نحو چی؟ میشد علا نحو موجبه میشد سالبه محصله به نحو سلب محسن. خب به آقای آخون میگم آقای آخون چه دلیلی دارید بر این که عام بعد از تخصیص میشد سلب محسن؟ دلیلی نیوردن که ان اون را به وضوحش واگذاشته اند و لعن وجهش اینه که خدمت شما عرض میکنم، وجهش این است که عام همه افراد رو گرفته، اکرم کل عالمین، درسته؟ تو گفتن عام شمولی، این عام شمولی همه افراد رو گرفته، بعد خاص آمد گفت لا تکرم الفساق منهم. خیلی خوب، این خاص لا تکرم الفساق آمد فاسقا رو از تحت عام کشید بیرون. خیلی خوب، وقتی فاسقا از تحت عام خارج شدن میخواد خروجشون به خاص باشد، میخواد خروج اونها به استثناء باشد، فرق نمیکنه. این میشد مثل استثناء، اینا رو از تحت عام فاسقا رو کشید بیرون. خب الباقی تحت عام باقی هستن دیگه، فاسقا خارج شدن، پس بنابراین میشد عالمی که توجه میفرمایید میشد به نحو سلب محسن که عالمی که فاسق است لزوم اکرام ندارد. توجه فرمودید؟ عالمی که فاسق است وجوب اکرام ندارد. این علت این که به نحو سلب محصل میشه اینه که خروج از تحت عام مثل خروج استثناست، یعنی خاص اونی که تحت پوشش عام بوده است میکشه بیرون، تحت پوشش عام قبلا بوده که فاسقای از علما قبل از خاص تحت پوشش بودن، حالا که خاص آمد فاسقا را در آورد. بنابراین میشد موضوع شما عالمی، درست شد؟ عالمی که فاسق نباشد، عالمون و فاسق نباشد، این میشد موضوع شما، یعنی با واو عالمون و فاسق نباشد، با واو الجمع موضوع شما میشد. وقتی به واو الجمع شد خیلی خوب، میتوانید یه طرف واو رو عالمونش رو خودتون احراز کرده اید و فاسق نباشدش رو با چی احراز کنید؟ با اصل عملی احراز کنید. توجه کردیم؟
این بیان یه نیازی به استصحاب هم نداره، شما فرمان همه تحت عام هستن، یه عدهشون خارج شدن تموم اونا.
خب الان ما شک داریم زیدی که در خارج است میدونیم عالمون؟
عالمون چه میدونیم؟
فاسقونش رو نمیدونیم. خیلی خب اما شک داریم، شاید هم فاسق باشه شاید هم نباشه. خیلی خب، حالا با اگر شما سلب محصل گرفتید میشه عالمون و فاسق نباشد. عالمونش را با علم وجدانی احراز میکنی، فاسق نبودنش را با استصحاب. استصحاب عدم فسق جاری است، درسته؟ چرا استصحاب عدم فسق جاری است؟ به خاطری که مولودی که به دنیا میاد که فاسق نیست، که تا قبل بلوغش هم تکلیفی ندارد صدق فسق بکنه. بنابراین استصحاب عدم فسق رو قبل از بلوغ میکنه، که این از قبل بلوغ قطعا فاسق نبود، بعد از بلوغ شک میکنیم فاسق شده است یا نه، استصحاب عدم فسقش رو جاری میکنه. اما اگر شما بگن یه عنوان مزاد عام بعد از تخصیص عنوانش تبدیل میشد به یه عنوانی که مزاد با عنوان خاصه، یعنی موضوع ما بشد عالمون غیر فاسق، وقتی شد عالمون غیر فاسق میشد چی؟ قضیه موجبه معدولت المحمول. عالمون غیر فاسق، غیر فاسق یعنی عادل. اگر گفتید موضوع ما میشه عالمون عادلون، دیگه قابل استصحاب نیست. چرا؟ به جهتی که عالمیتش رو شما به وجدان احراز کرده اید، اما عدالتش استصحالت سابقه ندارد. عدالت این رو ما نمیدونیم عادل است یا نه، عدالت حالت سابقه ندارد که احرازش کنیم. یعنی اگر گفتید عام مخصص میشد موجبه سالبت المحمول، این سلب محمولی شما دیگه واو الجمع نیست، دیگه عالمون غیر فاسق. یکی نمیتونید به واو الجمع نیست. میدید اگر شما قضیه دون سلب محصل باشد، سلب محصل ها میان به واو الجمع درستش میکنید، میگون عالمون درسته و این که فاسق نباشد به واو الجمع. وقتی واو الجمع شد موضوع شما دو لنگه دارد، دو تا لنگه ای که با واو الجمع به هم عطف شده. یه لنگش را عالمون را به وجدان احراز میکنید، فاسق نبودن را با چی احرازش میکنید؟ با استصحاب عدم فسق احرازش میکنید. اما اگر شد عالمون غیر فاسق، دیگه واو الجمعی ندارد، دیگه یک در واقع موضوع است. و عالمی که غیر فاسق باشد، اینا شما براش حالت سابقه ای ندارید و بنابراین به اصل عملی نمیتونید احرازش کنید. لذا آیا آخون میگد نه، عالمی که غیر فاسق است موضوع نمیشد که نتوانید با اصل عملی احرازش کنید. شما الان نحو عام بعد از تخصیص نتیجه میشد الان نحو سلب محصل، و وقتی به نحو سلب محصل شد موضوع دون به واو الجمع میشد، وقتی به واو الجمع شد شما میتوانید با اصل عملی او را احرازش کنید. حتی اگر استصحاب نعتی نداشته باشید، با استصحاب چی میتونید احرازش کنید؟ با استصحاب عدم ازلی میتونید احرازش کنید. یعنی مثل داستان فسق استصحاب نعتی داره. زید عالم یه وقتی بود که بود و فاسق نبود، کی؟ قبل اوان بلوغه. الان شک میکنیم فاسق شده است یا نه، استصحاب عدم فسقشو میکنیم. یه استصحاب عدم فسق استصحاب نعتی است، درسته؟ اینه که همه قبول دارن. و اما حتی اون جایی هم که استصحاب نعتی نیست، استصحاب عدم ازلی جاری است و باعث جریان استصحاب عدم ازلی، بازم موضوع رو شما به دست میارید. مثلا مثال معروف استصحاب عدم ازلی، ما این بله فرمایش رو داریم در صحیحه ابن ابی عمیر، ان بعض اصحابنا، ان ابی عبدالله علیه السلام، وسائل جلد 2 صفحه 335 حدیث 2 باب 31 از ابواب حیض، باب 31 از ابواب حیض حدیث 2 صحیحه، سند صحیح است تا ابن ابی عمیر هم که ثقت. ان بعض اصحابنا محمد ابن بله ابن ابی عمیر خیلی جلیل القدر است و بله ان بعض اصحابنا بله همین است که دیگه هارون صداش زد و میخواست که قاضی القضاتش کنه، بهش گفت باید قاضی القضات بشی، گفت قبول نکن، گفت نمیشه، گفت قبول نکنی زندانت میکنم، گفت بکن. بله ظاهرن 500 ضربه شلاق بهش زد، زندانش کرد، 3 سالم زندان است. سلس یا نصف دارد تو کشی، تردید از منه، از اموالش هم ازش گرفت چون آدم متمولی هم بود، داد اموال و داد، زندانم رفت، شلاقم خورد، قاضی القضاتی هارون را قبول نکرد، بزازم بوده است، دکونی داشته است و بزازی میکرده است و بله یکی از رواته میگه بابام منو میبرد تو بازار، بچه بودم نشونم میداد، میگفت نگاه کن این محمد ابن ابی عمیر است، میگفت این دیدم یه پیر مرد لاغری تو حجره دکانش دارد نماز میخوند. ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا، مدتی که زندان رفت خانوادش کتاباش رو از بین بردن، بنابراین روایاتی که نقل میکند بعضی وقتا شیخ روایت نیست چون کتاباش از بین رفت، از حافظه نقل میکند، ان بعضی از حق نامعلوم نیست. اونایی که میگن مرسلات ابن ابی عمیر حجیت دارد، این روایت پیششون تمام میشه و میگن ابن ابی عمر جزء مشایخ ثلاثی است که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقت، به حسب نقل شیخ در عده، توجه میکن، یکی هم بزنتی است، یکی هم ابن ابی عمر است، سومی هم دارن مشایخ ثلاث، اینا لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقت شیخ فرموده است، اینو جماعتی گفتن، ما قبول نداریم، ما این که لا یر هم یروون ان غیر ثقه، مثل بقیه اینا، مثل بقیه رواتن از غیر ثقه هم نقل میکنن، از ثقات هم نقل میکنن، بنابراین وقتی از غیر ثقات هم نقل میکنن اون جایی هم که ارسال میکنن ممکن است غیر ثقه باشن، بنابراین ما این مبنا رو قبول نداریم. پس پیش ما روایت میشه مرسل، اما پیش اونایی که میگن لا یروون و لا یرسلون ان ثقه این روایت سندش تموم میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت المرء 50 سنه لم تر حمره، ضعیفه وقتی 50 سالش میشه حمره دیگه نیم بیند، حمره اینجا یعنی نه اینکه خون دیگه نیم بیند، خب اینقدر زن ها 50 سالشون میشه بازم دمشون ادامه دارن، ترجمه یعنی حکم حیض دیگه ندارد، یعنی 50 رو که رد کرد، 50 قمری، نا بعضی ها فکر میکنن که تشریع عینه مطابق تکوین است، یعنی ضعیف باید رو 50ش که میشد شناسنامش قمری که به 50 میرسد که تقریبا یک سال و نیم هم زودتر از شمسی میشد، بله دیگه باید که دم قطع بشد، دم قطع نشد یعنی لا اله الا الله، پس این چه دینی شد؟ بابا تکوین و تشریع با هم فرق دارد، یعنی دمش دیگه حکم حیض ندارد، نه اینکه یعنی دیگه دم نمی‌بیند. دمش دیگه حکم حیض ندارد. توجه میفرمایید؟ همون جور سب کن، همون جور که شما، بله، دم دیگه حکم حیض برش بار نمیشه، الا ان تکون امرأتن من قریش، همون جور که ممکنه زنایی باشن قبل از رسیدن به 50 سال دیگه حیض نشن. زنایی دارید 40 سالش که هست دیگه عادت نمیشه، دیگه تموم شد رحمش، بله دیگه عادت نمیشد، دیگه خون ریزی ماهیانه ندارد، 40 سالش هم هست. اون باز نمیشد در سن من تحیز، چون تو این سن زن تا 50 در سن من تحیز است. حالا ممکن است بعد 50 هم دم ببیند، ممکنه نه، زودتر از 50 دمش خلاص بشه. به 50 که رسید حکم یائسه برش بار میشد، تا قبل از 50 حکم یائسه نیست. حالا میخواد 40 سالگی دمش قطع بشه، بازم یائسه نیست. اگر از شوهرش جدا شد باید چیکار کنه؟ عده نگه داره. به 50 که رسید ولو دم ببیند، حتی به دمی که نشانه های قبلیشو دارد، که قاعدتا اگر ببینن هم با همون مشخصات هم ببینن، یعنی اینجور نیست که این هفتش با اون هفتش فرق بکنن، که ماه قبل 50 سالگیش بود دم دید، و ماه بعدم که بعد 50 سالگیش از دم میبیند با همون نشانه، حکم حیض ندار. توجه میفهمم؟ خب الا انت قمری، الا ان تکون امرأتن من قریش، مگر قریشی باشه. قریشی ها رو میگه تا 60 تا 60 سال. توجه میفرمایید؟ خب غالبا قریشی ها تا قبل از 60 سالگی کارشون چه میشه؟ تموم میشه. یعنی یه چند سال بعده، بله بفرمایید 50، اگر دم ببینن میبینند و تموم میشد. هیچ کدومشون به 60 نمیرسن دمشون، مگر اینکه خیلی هار باشد. درسته آقای قریشی؟ خب بنابراین باز اونم داستان قریش، نساء قریشیات یأسشون 60 سال است. یعنی 50 رو رد کرد، 55 سالش، دمم دیگه نیم بیند. خیلی خوب، شوهرش طلاقش داد، عده دارد؟ بله تا 60 عده دارد ولو دم نبیند. تا 60 زن قریشی میبایست عده نگه دارد، زن غیر قریشی تا 50 عده نگه میدارد. توجه فرمودید؟ خب حالا مصیبت زنها این فاصله بین 50 و 60، چون نوعا اینا چند سال بعد از 50 دم میبینن تا به یأس فیزیکی برسن. یأس فیزیکی برسن یه چند سال بعدم دم میبینن، و در نتیجه تو این چند سال بعد که اینا دم میبینن این مصیبتشون هست. لو فتوای مشهور آقایون، اینا باید چه کنن؟ باید احکام استحاضه باید بار بکنن. فتوی المشهور جمع هم نداره. فتوی المشهور دیگه حیض نیست، وقتی که حیض نیست حکم به استحاضه میشه. حالا اونو بعضی گفتن اگر علائم حیض را دارد جمع بکند بین تروک حیض و واجبات استحاضه، و اینجا زن بدبخت میشه. دو سال سه سال، حالا بعضی هاشون بیشتر، قصهشون ادامه دارن، و اون وقت تو این 7-8 روز میبایست روزی 3 تا غسل بکنه، نمازاشم بخونه. روزی 3 تا غسل کردن کار شاقیست برای زنها، لذا خیلیشون اونایی که متدینات باشن روزی 1 غسل انجام میدن، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشون رو با اون غسل میخونن، نماز صبحشونم با تیمم میخونن، یعنی تیمم بدله از غسل و وضو میگیرن و نمازشونو میخونن. و خلاصه مصیبتی است این دو سه سال بعد از 50 که میبایست اعمال استحاضه را انجام بدن، براشون مصیبتی است. حالا البته اخیراً فقیهی بله فرموده اند که این داستان خمسین و ستین فقط مختص به عده است و ربطی به داستان حیض نداره و بنابراین خانوما حیضشون اگر ادامه داشت تا ستین همه حیض میبینن. چه قرشی چه و بنابراین حکم چه برش بار میشن؟ حکم حیض برش بار میشن. فتوای ایشون اینا رو راحت کرده دیگه، اون ست و غسل و نماز و اینا رو عمل استحاضه رو لازم ندارن. اگر به این فتوا مراجعه کنن زنا راحت میشن، بعد خمسینم دمشون ادامه داشت حکم حیض برش میکنن دیگه. دعی صلات ایام اقرائک و راحت مثل قبلشون. این یه فتواست که بله مال آقای سیستان. بله و ایشون میگه قصه خمسین و ستین فقط مال عده نکاهه، کاری به حیض نداره. حیض الا ستین. خب بله زن غیر قرشی عدش تا خمسین، بعد خمسین دیگه عده نداره. زن غیر قرشی عدش تا ستین است، بعد ستین دیگه عده نداره. این تعارض روایات را، تفصیل بین قرشی و غیر قرشی را ایشون فقط میبرد تو عده نکاح، میگه تو بقیه جهات ما هم مساویه. ولذا اگر دم ادامه داشت حکم حیض برش بار میشه. خب حالا این فتوا غیر مشهوره. اونی که مشهوره آقایون اینه که الان داریم میگم که اگر بعد 50 شد دیگه چه کنن؟ دیگه باید استحاضه انجام بدن. حالا زنیست دمش بعد 50 ادامه داره، ما نمیدونیم انها قرشیتون املا، نمیدونیم آیا سید است یا نه. اگر بدانیم که سادات است، قرشیات است، فهو حکم قرشیه دارد. بدانیم غیر قرشی است، هاکذا مشکوک. نمیدونیم که جزء قرشیات هن یا نه. خانواده هایی هستن احتمال سیادتشون میرد. توجه میفرمون؟ از کجا احتمال سیادتشون میرد؟ از شبی چهارشنبه، از یه جهات دیگه. بله بعضی گفتن که این خانواده ها من المحتمل که سید باشه و من المحتمل هم که نباشه. توجه میکنه هستن بعضی خانواده هایی که مثلا همین آقایون مامقانی ها همین جوره، صاحب رجال و پدرش و اینا، نه اینا احتمال سیادتشون میرد و لذا مثلا زکات نمیگیرن. میگن ما احتمال سیادتمون میرد نمیتونیم زکات بگیریم. توجه میفرمان؟ چون بعضی ها میگن سیدن، بعضی ها میگن سید نیستن و لذا اینا خودشون احتیاط میکنن. زکاتی که مال غیر سادات هست نمیگیرن، میگن من المحتمل ما سید باشیم. از اون طرف در سهم سادات هم تصرف نمی کنن، میگن من المحتمل هم که سید نباشیم. توجه میفرماییم؟ یعنی مرحوم عاشق عبدالله مامقانی و پدرش عاشق مهندسن مامقانی و اینا بله مراعات میکردن هم احکام سادات، اونایی که مالی سادات بوده اجتناب میکردن، هم اونایی که مالی شیخا بوده و جمعه احتیاطن، چون نمیدونستن که کدومش. به هر حال الان زنی داریم مشکوک القرشی. اگر قرشی باشد میگم دمش الی ستی، غیر قرشی باشد میگم الی الخمسین. رو نظر آقای آخوند اینجا استصحاب عدم ازلی جاری میشن. علا فرضی که ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانیم، مشکله ما با استصحاب عدم ازلی تمام میشه. میگم این خانم اون وقتی که نبود قرشی هم نبود. و اشکال نکنید که شما چجوری دارید سلب محمول، نفی محمول احتیاج ندارد به ثبوت موضوع. یعنی لازم نیست برای اینکه شما یه محمولی رو نداشته باشید موضوعش باشد تا حملش رو نفی بکنید. نفی محمول میسازد سلب محمول میسازد با چی؟ میسازد با سالبه به انتفاع موضوع هم سازگار. مثلا من میگم دختر من زیبا نیست، این می سازد به این که من دختری دارم که زیبا نیست. یه وقتم اصلا دختری ندارم، با سالب انتفاع موضوع هم می سازد. دختری ندارم که زیبا. یا میگم دختر من شوی ندارد. خیلی خوب، دختر من شوی ندارد. این می سازد که من دختری داشته باشم، یعنی موضوع باشد و محمول نباشد. می سازد با چی؟ با سالبه به انتفاع موضوع هم می سازد. من اصلا دختر ندارم که شوی داشته باشم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این مشکلی ندارد. شما محمول رو که می خواهید نفی کنید با سالبه به انتفاع موضوع هم سازگار است. بنابراین می گویم این خانوم اون وقت که نبود قرشی هم نبود. درست شد؟ وجهش هم این است که سلب محمول با سالب انتفاع موضوع قابل جمع است. چون موضوع و محمول اگر قیام محمول به موضوع قیام حدوثی یا عرض و معروض، عرض در ثبوتش احتیاج به معروض دارد، لکن در نفیش احتیاج به معروض نداره. در نفی که احتیاج به معروض نداره. خیلی خوب، حالا این خانم اون وقت که نبود قرشی نبود، قرشیه نبود. حالا خانم وجود پیدا کرده، از اون وقتی که نطفش منعقد شد و وجود پیدا کرد، خود ضعیف وجود پیدا کرده. حالا ما شک میکنیم آیا وصف عدم قرشیتش وجود پیدا کرد یا نه. وصف عدم قرشیت آیا وجود پیدا کرد یا نه؟ استصحاب عدم ازلی میگد وصف عدم قرشیتش وجود پیدا نکرده. پس خودش وجود پیدا کرد، وصف عدم قرشیتش هنوز در عدم باقی است. بنابراین ثابت میشد که هاذهی امرأتون غیر قرشیه، زنی است و قریشی نیست. درست شد؟ زن هست و قریشی نیست به استصحاب عدم ازلی. بنابراین حکم میکنیم انها تر الحمره الى الخمسه.
عدم قریشی برمون مرشونه، چرا بگیم عدم
قریشی؟
ما شک
داریم
که این
قریشی قاصد
شد یا نه.
خب قریشی نیست. حالا خب طوره ای خانوم وجود پیدا کرد، لکن قرشیتش کانت اون موقعی که نبود وصف قرشیت را هم نداشت. الان وجود پیدا کرد، شک میکنیم وصف قرشیتش از عدم به وجود آمده است. وصف قرشیت به استصحاب عدم ازلی نفی میشد، یعنی میشد این خانم الان هست اما قرشیه نیست. پس در نتیجه تر الهمره الان خمسین، تا پنجاهش حیزه، مازاد پنجاه علالمشهور باید استحاضه انجام بده. رو بیان آقای آخوند مشکل حل میشن. یعنی موضوع عام که تخصیص بخوره بعد تخصیص میشد موضوع سلب محسن، به واو الجمع میشد، قابل استصحاب است با اصول عملیه، غالبا همین جور که آقای آخوند میفرماد قابل این است که شما با اصول عملیه موضوعتون رو احراز کنید، حکم روش بیارید. مثل مثالایی که زدم، حالا یا با استصحاب نعتی یا با استصحاب عدم ازلی، درست شد؟ اما مثل آقای نائینی اعلی الله مقامه الشریف با آقای آخوند مخالف است و آقای نائینی میفرماد عام بعد از تخصیص میشد علا نحو سلب، میشد علا نحو قضیه موجبه معدولت المحمول، شد معدولت المحمول دیگه نمیشد احرازش کرد با اصل عملی. فرمایش آقای نائینی چیست؟ طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.